شرکت دارد و نه به بسته ماندن این شرکت مسئول می شود نه هم به باز شدن شرکت. افغانستان در حال حاضر در یک حالتی هستند که در اکثریت عرصه ها چی رسانه ها، شرکت های تجارتی، کارخانه ها، امور زنان، مکاتب، کورس ها اصلا یک احصایه دقیقی ندارد و نه جمع شود نه این احصایه مردم حاضر هستند. پس در این عرصه هم مشکل هستند چون این زمان اکثریت از خانه های خود کار میکردند، برخی ها شرکت ها داشتند و برخی ها که شرکتش بسته شده به شکل ظاهرا غیر قانونی یا دورتر از چشم حکومت طالبان کار میکند. پس بسیار دشوار خواهد بود که یک سروه دقیق یا احصایه دقیق از آن داشته باشد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامتیتون، آرام باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب، گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با بحث فعالیت‌های اقتصادی زنان که گفته میشه در بسیاری از ولایت افغانستان جلوی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زنان با توجه به شرایطی که حاکم هست و نگاهی که طالبان نسبت به این مسئله دارن جلوی فعالیت‌هاشون گرفته شد، از جمله در قندهار که با جناب زاهد در ارتباط با این موضوع به صورت مفصل صحبت کردیم. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. کاردار سفارت بریتانیا در کابل اظهارات رئیس جمهور روسیه در مورد حمایت آمریکا و بریتانیا از مخالفان حکومت طالبان را رد کرد. هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در کابل، در حساب توییتر خود تاکید کرده است که اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر بنیاد اطلاعات نادرست مطرح شده است. او گفته است که بریتانیا از کسانی که از طریق خشونت و دنبال آوردن تغییر سیاسی در افغانستان هستند حمایت نمی‌کند. شورتر افزوده است بریتانیا با ترویج ثبات، حقوق بشر و حکومتداری خوب از جمله از طریق تعامل عملی با امارت اسلامی ادامه می‌دهد. ولادیمیر پوتین جمعه گذشته در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی گفته بود که آمریکا و بریتانیا از مخالفان حکومت طالبان حمایت می‌کند تا به مرز برخی کشورها فایر کنند. او تأکید کرده بود که از خطرات آگاه است و به همین دلیل تماس‌های لازم را با امارت اسلامی حفظ می‌کند تا از بازگشت افغانستان به جنگ داخلی که امنیت کشورهای آسیای مرکزی را نیز تهدید خواهد کرد جلوگیری شود. پوتین گفته بود طالبان تحت فشار سرویس‌های استخبارات خارجی چشم خود را بر ظهور پایگاه‌های تروریستی در شمال افغانستان می‌بندد. وزیر امور مهاجرت یونان می‌گوید که دولت ترکیه شماری از مهاجران افغان را به شکل برهنه مجبور به عبور از مرز خود کرده است. نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت یونان، با نشر یک عکس از مهاجران برهنه گفته که رفتار ترکیه با 92 مهاجری که ما در مرز نجات دادیم مایه شرمساری تمدن است. او گفته است انتظار دارد که ترکیه این حادثه را بررسی و در نهایت از سرحدات خود با اتحادیه اروپا محافظت کند. پلیس یونان اعلام کرده است که شماری از مهاجران برهنه را روز جمعه پیدا کردند که با قایق‌های پلاستیکی از رودخانه مرزی یاروس عبور کرده و وارد قلمرو این کشور شدند. این رودخانه ترکیه را از یونان جدا می‌کند. و و گفته ماموران پلیس یونان برخی از این افراد به گونه جدی زخمی بودند. این مهاجران شهروندان افغانستان و نیز سوریه و پاکستان بودند. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از دانش آموختگی 300 دانشجوی دختر در رشته‌های پزشکی در ولایت قندهار خبر داد. مقامات وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان امروز گفتند 300 دانشجوی دختر در رشته‌های قابلگی، پرستاری و دندانپزشکی در ولایت قندهار دانش آموخته شدند. این در حالی است که حکومت طالبان هنوز برای حضور دختران بالاتر از سن ششم در مکاتب تصمیمی نگرفته است. با این وجود مقامات طالبان تأکید کردند که اسلام به زنان حق تحصیل، کار و کارآفرینی می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان نیز با تازگی در سخنانی در نشست علما در ترکیه گفت مکاتب برای تمام دختران حتما بازگشایی می‌شود. وی اظهار داشت دولت کنونی افغانستان درباره واحدهای درسی، تنظیم سیستم حمل و نقل و صنف‌های جداگانه در حال کار است. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان در سفرش به ولایت لغمان گفته است که نهادهای تحصیلی کشور با معیارهای بین المللی برابر می شود. عبدالباقی حقانی گفته است این راستا حمایت مردم از نظام، تلاش اساتید و کوشش محصلان می تواند ما را از این وضعیت بیرون کند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
وزیر تحصیلات عالی و مسلکی حکومت موقت طالبان در سفرش به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان و بازدید از پوهنتون آن ولایت در گرد همایی محصلان و استادان پوهنتون لغمان اشتراک برگزیده و در سخنرانیش گفته است که وزارت تحصیلات عالی و مسلکی حکومت موقت طالبان قصد دارد تا نهادهای تحصیلات عالی و مسلکی را با معیارها و استانداردهای بین‌المللی عیار نماید. وزیر تحصیلات عالی و مسلکی همچنان از اساتید پوهنتون لغمان و دانشجویان تقاضا کردند تا با توجه به معیارهای بین‌المللی و شرایط جامعه جهانی تدریسشان را به پیش ببرند و از دانشجویان خواستند که آنها سعی بیشتر را به خرج بدهند که خود آراسته بکنند با معیار برای جذب معیارهای بین‌المللی. اما وزیر تحصیلات عالی و مسلکی در شرایط کنونی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و هنوز دور است که جامعه جهانی همکاریش را با نهادهای حکومت افغانستان از جمله وزارت تحصیلات عالی و مسلکی چگونه انجام می‌دهد. اما وزیر تحصیلات عالی و مسلکی از جامعه جهانی هم تقاضا کرد که با سکتور تحصیلات عالی از لحاظ سیاسی برخورد نکنه و همکاریشان را با این سکتور ادامه بدهد. این در حالی است که چند قبل امریکا و جامعه جهانی تحریم های جداگانه را بر علیه وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و همچنان وزیر معارف پیشین در خصوص عدم بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از سن ششم وضع کردن و هنوز هم این تحریم ها به جای خودش باقی مانده است. وزیر تحصیلات عالی و مسلکی همراه با یک هیئت بلندرتبه از مدت یک هفته به این طرف در شهر جلال آباد به سر میبره و پروسه استخدام 70 تن از اساتید علوم اسلامی را در دانشگاه ننگرهار زیر نظر دارد و از هر استادی که مقرر میشه کنفرانس و آزمون جداگانه در حضور داشت شخصی وزیر و حیاتی که همراه با او به ولایت ننگرهار آمده میگیره و گفته میشه که تا زمان تکمیل پروسه تقرر 70 استاد رشته علوم دینی وزیر و همراهانش در شهر جلال آباد همچنان خواهد ماند. اما گفته میشه که شاید آینده نزدیک سفری هم به ولایت کنر و شهر اسدآباد مرکز کنر و بازدید از پوهنتون سید جمال الدین افغان در ولایت کنر داشته باشد.
مسئول مالی گروه تروریستی داعش که توسط نیروهای اطلاعات عراق توقیف شده بود به اعدام محکوم شد. مرکز رسانه‌ای شورای عالی قضایی عراق امروز در بیانیه اعلام کرد محکمه کیفری کرخ حکم اعدام تروریستی را که مسئول توزیع حقوق ماهانه برای اعضای گروه داعش و یکی از شرکت کنندگان در عملیات تروریستی ضد نیروهای امنیتی بود صادر کرد. در این بیانیه آمده است سامی جاسم الجبوری ملقب به ابو آسیا مسئول مالی گروه تروریستی داعش در یک عملیات ویژه برون مرزی دستگاه اطلاعات ملی عراق توقیف شد. الجبوری یکی از مهمترین تروریست‌های تحت پیگرد بین‌المللی، چهره نزدیک به شورای مرکزی داعش و از نزدیک‌ترین افراد به عبدالله قرداش سرکرده فعلی این گروه تروریستی است. این تروریست داعشی در سال 2004 با ابو مصعب الزرقاوی بیعت کرده بود. نیروهای آمریکایی او را در سال 2005 توقیف کرده و به زندان بوکا انتقال داده بودند. رصدخانه ملی ایران برای اولین بار تصویری از دو کهکشان برخوردی را منتشر کرد. رصدخانه ملی ایران نخستین بار تصویری از دو کهکشان برخوردی در صورت فلکی اندرومدا در فاصله تقریبی 320 میلیون سال نوری را منتشر کرد. این دو کهکشان NGC 169 و IC 1559 نام دارند. این تصویر اولین ثبت رصدخانه ملی ایران در نوردهی طولانی و از اعماق آسمان است که با عموم به اشتراک گذاشته شده است. پروژه رصدخانه ملی ایران یکی از بزرگترین پروژه‌های علمی این کشور است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان جان، با قسمت دیگر از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه امروز از جایگاه شادی یا همون نشاط در سبک زندگی اسلامی سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. دوستای عزیز، شادی و نشاط یکی از نیازهای انسان و لازمه زندگی اوست. از این رو در عالم هستی نیز جلوه های چشم نواز و روح انگیز از شادی و شادمانی برای آدمی فراهم شده. بهار طرب انگیز، منظره طلوع خورشید، جنگل ها و کوه ساران، طبیعت رنگارنگ، پرندگان نغمه خوان، حتی محبت و مهربانی بین انسان ها، همه و همه جلوه های سرور آفرین برای آدمی هستند. همچنان که غم و اندوه نیز جزء زندگی انسان است و برخی پدیده‌های جاری در طبیعت می توانند اندوه آفرین نیز باشند، مثل غروب خورشید، پژمرده شدن گل‌ها و بیماری و مرگ که با مشاهده هر یک غبار غم بر دل انسان می‌نشیند. با این نگرش به ژرفای سخنان حکیمانه و خردمندانه پیشوایان اسلام پی می‌بریم که به دست آوردن شادی همیشگی و رهایی از اندوه و ناراحتی را در زندگی دنیوی غیر ممکن دانستند. حال برای بررسی جایگاه شادی در سبک زندگی اسلامی به تعریف مفهوم شادی در آموزه‌های اسلام می‌پردازیم. عزیزان، آیین آسمانی اسلام که دینی کامل و جامعه هست، با توجه به نیازهای انسان و زمینه‌های رشد و تکامل او، نگاهی همسویه به موضوع شادی نموده و برای تجدید توان و کسب نشاط و تراوت روحی راهکارهایی را به بشر ارائه کرده و آن را از خصلت‌های خداجویان دانسته است. از این رو روحانیت یا دوری از لذت‌های زندگی را ممنوع ساخته. اسلام بهره‌گیری از نشاط، تنوع و شادی را سیره‌ای پسندیده معرفی نموده. شادی و نشاط می تواند راهی برای رهایی و فراموش کردن فشارها و استرس روزانه باشد. برخلاف نظر عده‌ای که اسلام را دین غم و اندوه می دانند، این دین آسمانی سرشار از سرزندگی و نشاط است و این نشاط در چهره پیروان راستین این دین کاملا مشهود و هویدا است. اما اسلام نگاهی فراتر از این مسئله دارد. اکثرا ما انسان‌ها از خلأ نشاط و سرور درونی شکایت داریم، به طوری که شادی‌های ظاهری و خوشی‌های دنیوی این کمبود را جبران نمی‌کنند. تشکر از همراهیتان عزیزان. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس برنامه آماده پخش است. از حجت الاسلام دکتر رفیعی صحبت‌هایی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یه بحثی است که من هرچی دنبال کردم دیدم که تو این فضای مجازی کمتر بهش پرداخته میشه و اون بحث راه شادی و شاد زیستنه. اصلا شادی یعنی چی؟ چطور میشه شاد بود؟ بعضیا میگن ما غم و اندوهمون بیشتر از شادیمونه، عزاهامون، مصیبتامون. مثلا 2 ماه محرم و سفر داریم ولی برای امام حسین میلادش 1 روز داریم. حالا میخواستم این حرف درسته درست نیست؟ اصلا شادی رو تعریف کنیم ببینیم چطور میشه شاد زیست. کم رو این زمینه کار شده. یه کتابی دارد آیت الله ری شهری به نام الگوی شادی در اسلام. این کتاب رو دارالحدیث چاپ کرده، کتاب خوبیه. شادی تعریفش چیه؟ یعنی لذت بردن، یعنی اندوه نداشتن، یعنی دلخوش بودن. طبیعتا وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم یه کلمه دارد به نام فرح. فرح با هی جیمی یعنی شادی. قرآن کریم در آیات متعددی مثلا راجع به شهدا میگه فرحین بما آتاهم الله، اینا شادن. یا کسایی که قرآن میخونن میفرماید که اینها شادمان میشن. یا کسایی که خدای لطف ویژه‌ای بهشون میکنه تو زندگیشون، یه خلاصه توفیقاتی پیدا میکنن. قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا، شادن. همچنین اگه دقت کرده باشید راجع به قیامت خیلی جالبه، خدا میفرماید روز قیامت چهره ها شاده. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. ببینید 3 تا کلمه تو این آیه اومده. چهره ها در روز قیامت بازه، مسفره یعنی باز، ضاحکه خندان، مستبشره شادابه، شادمانه. پس معلوم میشه شادابی یکی از ویژگی های اهل بهشته.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
همچنان با ما هستید، رازهای زندگی را میشنوید. دوستای عزیز، در ادامه بحث باید گفته شود که شادی و سرور حالتی روحی است که از حس رضایتمندی و پیروزی به دست می آید و زمان ایجاد می شود که انسان به یکی از اهداف و آرزوهای خود دست یابد یا اینکه احتمال تحقق آن را بالا بداند. در مقابل وقتی انسان به هدف خود نمی رسد یا آرزوی خود را برباد رفته می بیند، حالت غم و اندوه بر او چیره می شود و تعبیر دیگر حزن و اندوه حالتی است که از حس نارضایتی و شکست به دست می آید. در یک نگاه می توان گفت هرگاه فرد به خواسته های مورد علاقه خود دست یابد، در وجود خیش حالتی احساس می کند که شادی نام دارد، صفتی برجسته و مثبت که با وجود آن عواطف منفی همچون ناکامی و ناامیدی و یا ترس و نگرانی بی اثر می شود. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که امروز هم ما را همراهی کردید. صحت و سلامت داشته باشید و نشاط و شادمانی و لبخند همراه و رفیق همیشگی شما باشه انشاءالله. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نو را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز رزمایش نظامی مرز 2022 در جنوب تاجیکستان. درخواست نمایندگان بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس روند دوشنبه. و برنامه مسابقات فوتبال دختران کافا با میزبانی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رزمایش نظامی مرز 2022 سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز در هر میدان ولایت ختان تاجیکستان آغاز شد و تا 21 اکتبر ادامه می‌یابد. رزمایش نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی تا روزهای 17 تا 21 اکتبر در هر میدان ولایت ختان تاجیکستان برگزار می‌شود. در این رزمایش نظامیان کشورهای عضو منطقه آسیای مرکزی، گروه عملیاتی ستاد مشترک و دبیرخانه سازمان پیمان امنیت دست جمعی شرکت میکنند. شرکت کنندگان این تمرینات نظامی در جریان آن آماده سازی و انجام اقدامات رزمی نیروهای جمعی استقرار سریع منطقه آسیای مرکزی برای از بین بردن گروه‌های مسلح غیر قانونی که و قلمرو یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی حمله کرده اند تجربه میکنند. در جریان این رزمایش نظامی هواپیماهای تهاجمی سو-25 روسی از نیروهای جمعی استقرار سریع منطقه آسیای مرکزی پشتیبانی هوایی خواهند کرد. در مرحله تمرینات مذکور خدمات هواپیماهای تهاجمی در هر میدان واقع در جنوب تاجیکستان با انجام حملات هوایی به مواضع دشمن فرضی بر جستجو و انهدام آن خواهند پرداخت. شایان ذکر است که رزمایش مشترک مرز 2022 روز 10 اکتبر با مشارکت نیروهای جمعی استقرار سریع منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان آغاز شده و در جریان آن حدود 1000 نفر و بیش از 300 تجهیزات نظامی ویژه از جمله هواپیماها، بالگردها و هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان اعضای جدید شورای وزارت مالیه را تعیین و تعدادی از آنان را برکنار کرد. بر اساس فرمان امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان دلشاد مراد سعیدزاده به عنوان عضو جدید هیئت مدیره وزارت مالیه تاجیکستان منصوب شد. دلشاد سعیدزاده 32 ساله فرزند جنرال مرادعلی سعیدوف است که حدود 30 سال است محافظ شماره 1 امام‌علی رحمان است. در انتخابات پارلمانی سال 2020 دلشاد سعیدزاده با عنوان نماینده مجلس نمایندگان از حوزه انتخابی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه انتخاب شد. ظفر عظیمی و زوخیبک شادیان نیز به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره وزارت مالیه منصوب شدند. ظفر عظیمی پیش از این یکی از مقامات اتاق محاسبات تاجیکستان بود. زوخیبک شادیان هم از مسئولان سابق کمیته انداز تاجیکستان بود که بر ریاست اداره سیاست انداز و درآمد وزارت مالیه جمهوری منصوب شد. تسلیت امام علی رحمان و تاقیف بر رئیس جمهوری ترکیه. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان در ارتباط با تلفات جانی ناشی از وقوع انفجار در معدن انگشتسنگ منطقه برتین ترکیه به رئیس جمهوری این کشور تسلیت گفتند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و توقایف رئیس جمهوری قزاقستان با ارسال پیام‌های جداگانه به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کشته شدن کارگران یکی از معدن‌ها در ترکیه بر اثر انفجار را تسلیت گفتند. در پیام امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آمده است با اندوه عمیق خبر غم‌انگیز تلفات فراوان جانی و آسیب دیدگان ناشی از انفجار شدید در معدن انگشت در ولایت برتین جمهوری ترکیه را دریافت کردم. به همه بستگان و دوستان قربانیان این فاجعه صمیمانه تسلیت میگویم و برایشان صبر و شکیبایی و به همه آسیب دیدگان شفای کامل آرزو میکنم. شایان ذکر است که روز جمعه در یک معدن انگشتسن واقع در منطقه برتین ترکیه و وقوع پیوست که بیش از 40 نفر کشته بر جای گذاشت. در همین رابطه اکنون گزارش خبرنگار صدا و سیما را در خصوص جزئیات این حادثه از آنکارای ترکیه با هم میشنویم.
ماه می 2014 معدن سومای مانیسا در نزدیکی ازمیر ترکیه، بزرگترین انفجار معدنی با 301 قربانی. جمعه 14 اکتبر انفجار معدن زغالسنگ آماسرا در استان بارتین شمال ترکیه با 41 قربانی که بیشتر مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور این کشور را به محل حادثه کشاند.
با تحقیقات قضایی که آغاز شده اگر ثابت شود سهل‌انگاری باعث وقوع این حادثه دردناک شده با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
اینها مرگبارترین حوادث معدنی 10 سال اخیر و حوادث مشابه سالهای گذشته که ترکیه را از لحاظ آمار انفجار و تلفات معدنی در رتبه نخست جهان با 3000 کارگر جانباخته معدنچی قرار داده است. بنابر داده های رسانه های ترکیه در بازه زمانی سالهای 2008 تا 2020 در کشور آلمان که 2.5 برابر ترکیه زغال سنگ تولید می کند 10 معدنچی جانباختند که این آمار در ترکیه با جانباختن 678 کارگر معدن به ثبت رسیده است. انفجارهای معدنی بیش از اینکه یک حوادث غیر مترقبه باشد اکنون به یک موضوع و چالش مهم در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شده است. 2013 سنه آرتیک فائز استراک سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق میگوید به رعایت استانداردهای مهندسی معدن اهمیت داده نشده است.
آرادان تام 8 سال گشت.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت برخی موازین مربوط به ایمنی کار و مهندسی نبودن تعداد زیادی از معدن، ترکیه در دنیا رکورددار حوادث معدن و تعداد قربانیان معدنچی است. پس از ترکیه اوکراین بیشترین تلفات حوادث معدنی را داراست.
سهل‌انگاری ایمنی کار در معادن ترکیه همواره به عنوان یک چالش جدی در بخش صنایع و معادن این کشور مطرح است. 2 هفته پیش از همین حادثه روز جمعه دیوان عالی اداری ترکیه با تنظیم گزارشی درباره ناکافی بودن تدابیر ایمنی کار در معدن منفجر شده هشدار داده بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نمایندگان بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل درخواست شرکت در کنفرانس روند دوشنبه را کردند. تدارکات برای برگزاری کنفرانس نوبتی دوشنبه با نام همکاری بین المللی و منطقه‌ای در زمینه امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و پیشگیری از حرکت تروریست ها ادامه دارد. تا کنون نمایندگان بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل متحد از سراسر جهان و همچنین راهبران سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نمایندگان جامعه مدنی، محافل علمی و دیگر کارشناسان بین‌المللی که در زمینه مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کنند، درخواست شرکت در این همایش را ارسال کردند. کنفرانس آینده دوشنبه 3 رویداد سطح بالا است که توسط دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر شریکان بین‌المللی در یکی از موضوعات داغ روز مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در پایتخت کشور تاجیکستان برگزار می شود. در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش تحت عنوان شکوه شاهنامه و عظمت فردوسی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی تاجیک برگزار شد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان تا سخنانی از برگزاری این همایش قدردانی کرد و گفت به تردید ژرف‌های زبان پارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین شاعر حماسه‌سرای ملی ایران است. سفیر ایران در بخش دیگر از سخنان خود اظهار داشت هنر بزرگ حکیم طوس در بنیان کاخ بلند شاهنامه این بود که فقط حماسه‌سرایی و داستان پردازی حماسی و پهلوانی نکرد و در کنار آن و سجایا و فضیلت‌های اخلاقی نیز پرداخت. شایان ذکر است که در این همایش همچنین قابل جان خوشوخت زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان، سراج الدین امام‌علی، بدرالدین مقصود، عبدالله یلداشف و حفیظ رحمان دانشمندان و محققان ادبیات تاجیکی فارسی در مورد ابعاد مختلف آثار جاودانه فردوسی و ترجمه های شاهنامه به زبان های گوناگون سخنرانی کردند. در بخش های از این همایش دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان پاره های از شاهنامه قرائت و ابیات از حکیم طوس در قالب ساز و موسیقی اصیل کرده شد. تقویت همکاری های ایران و تاجیکستان در حوزه فنی و حرفه‌ای. سازمان فنی و حرفه‌ای ایران اعلام کرد فصل جدید همکاری ها در حوزه مهارت های فنی و آموزشی را با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آغاز شد. دومین نشست کمیته همکاری های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برگزار شد. غلام حسین حسینی نیا رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران در این نشست بر روابط تاریخی این دو کشور اشاره کرد و گفت ایران با تاجیکستان روابط دیرینه دارد که ارزشمند است و باید تلاش کنیم تا این روابط و تعامل بین دو کشور افزایش پیدا کند. حسینی نیا افزود در دولت 13 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه با تاجیکستان امضا کرده است که در آن اقدام مشترک 3 تنظیم شده است و اکنون نیز بر اساس آن عمل می شود. عبدالغفار رحمانزاده معاون اول وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار گفت از تجربیات ایران در بحث کسب آموزی و مهارت آفرینی استفاده می کنیم. سند آشتی گروه های فلسطینی در الجزائر. گروه های فلسطینی بیانیه الجزائر را برای پایان دادن به اختلافات و دودستگی امضا کردند. بیانیه الجزائر از 9 و زیر نظر و با پیگیری الجزائر تشکیل شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
پنجشنبه گذشته گروه های فلسطینی بیانیه الجزایر را برای پایان دادن به اختلافات و دودستگی امضا کردند. بیانیه الجزایر از 9 و زیر نظر و با پیگیری الجزایر تشکیل شده است. تأکید بر وحدت ملی فلسطینیان برای مقابله و مقاومت در برابر اشغالگران، تقویت نقش سازمان آزادی بخش فلسطین و توسعه آن با مشارکت همه گروه ها به عنوان تنها نماینده قانونی ملت فلسطین، انتخابات شورای ملی فلسطین، انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و انتخابات مجلس قانونگذاری در مدت حداکثر 1 از زمان امضای توافقنامه از مهمترین بندهای این توافق است. یک گروه الجزایری عربی نظارت بر اجرای بندهای توافقنامه را با همکاری طرف فلسطینی زیر نظر خواهد داشت.
حرکت فتح حریص.
جنبش فتح برای ایجاد توافق و ایجاد وحدت ملی اصرار دارد تا همه توطئه هایی که طرحهای ملی را تهدید می کند از بین برود، به ویژه اینکه این مسئله در شرایطی بسیار دشوار است و با تجاوزهای صورت گرفته در مسجد الاقصی و تقسیم زمانی و مکانی آن و تجاوز به اردوگاه ها و کشتن زن و مرد جوان در گذرگاه های مرگ در کرانه باختری و همچنین بمباران نوار غزه و غیره مرتبط است. بنابراین ما به عنوان گردان های فلسطینی باید با هم متحد شویم تا بتوانیم در مقابل هر آنچه که رژیم اشغالگر بر ما تحمیل می کند
بایستیم.
بارزترین مسئله‌ای که گردان‌های مقاومت فلسطین از این توافق به دست آوردند تشکیل دولت وحدت ملی است. دولتی که بر اساس نهادهای ملی تشکیل خواهد شد و نه نهادهای بین‌المللی که جنبش فتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی به دنبال آن بودند. این بدان معنی است که دولت مجبور به همکاری بر اساس منافع ملت فلسطین و مقاومت است و نه استانداردها و اهداف بین‌المللی که آمریکا تلاش می‌کند بر فلسطینیان تحمیل کند.
بنود هذه الورقه على
بندهای این توافق مبتنی بر این است که سازمان آزادی بخش فعال شود و انتخابات شورای ملی در طول 1 در میهن و خارج از فلسطین برگزار شود و به طور حتم گردان‌های فلسطین برای تشکیل دولت ملی مانع بزرگی را پشت سر گذاشتند.
جنبش حماس نیز بر این باور است که این توافق به نفع مقاومت است، به ویژه اینکه مقاومت در کرانه باختری هر روز فعالتر می شود. جنبش حماس تاکید کرد مسلح کردن کرانه باختری از فعالیت‌های گردان‌های مقاومت فلسطین است و آنچه به طور رسمی مورد توافق قرار گرفته است پوشش و حمایت‌های لازم برای نیروهای مقاومت است تا بر توان خود بیفزایند. آنچه در میدان وجود دارد ثابت می‌کند که نیروهای مقاومت در کرانه باختری با تلاش‌های مشترک فعالیت می‌کنند. آخرین مورد تشکیل گروه ارینن اسود در نابلس و قبل از آن نیز در جنین بود.
ما از مرحله پیشرفته ای سخن میگوییم. مقاومت در هر مرحله ای به قدرت و روش ها و نیروهای خود می افزاید. ما همچنین درباره یک مقاومت یک پارچه سخن میگوییم. در کرانه باختری یا غزه یا قدس یا در سرزمین های 1948 تفاوتی نمی کند و ملت ما در هر مکانی که حضور دارد با روش و وسیله مناسب مقاومت می کند.
فلسطینیان بر بیهوده بودن مذاکره و گفتگو با رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارند. بنابراین مقاومت با هر وسیله‌ای رژیم اشغالگر را مجبور می‌کند از همه برنامه‌هایش عقب نشینی کند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
درخواست 10.5 سال زندان برای دلیر امام‌علی. دادستان برای دلیر امام‌علی روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک 10.5 سال زندان درخواست کرد. در خصوص واکنش دلیر امام‌علی و درخواست دادستان اطلاع فاش نشده است. محاکمه این روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقت شهری دوشنبه آغاز شد. دادرس پرونده هم دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور بود. دلیر امام‌علی 15 میون سال جاری در راه شهری کان بادام می ولایت سغد در ناحیه عینی بازداشت و به دوشنبه منتقل شد. او بر اساس ماده 259 بند 1 تجارت غیرقانونی، 346 بند 1 انتشار عمدی اخبار دروغ و 307 قسم 2 بند 3 شرکت در سازمان‌های افراطی قانون جزایی تاجیکستان بازداشت شده است. سرکوب معترضان با زندگی گران در فرانسه. ده‌ها آدمان معروف از جمله انی انرو برنده امسال نوبل ادبیات در تظاهرات علیه سیاست‌های مکرون شرکت کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
هیچ یک از رسانه‌های غربی و سلبریتی‌ها حمله پلیس فرانسه به دانش آموزان معترض در حومه پاریس و بازداشت 14 دانش آموز دبیرستانی یا قتل لولا دختر بچه 12 ساله‌ای که جسد او با سر بریده در پاریس 19 در یک صندوقچه یافت شد و یا قتل زن 47 ساله مادر 4 فرزند با 10 ضربه چاقو در وسط خیابان، آن هم در روز روشن در شهر ناند در غرب فرانسه را به اعتصابات فلج کننده اخیر در این کشور ربط ندادند. در عوض ده ها سلبریتی از جمله انی ارنو برنده امسال نوبل ادبیات در تظاهراتی علیه سیاست های مکرون شرکت کردند.
حدود 1 کیلومتر مونده به تظاهرات پلیس ورودی های خیابون رو بسته و اینچنین افراد مشکوک رو مورد تفتیش قرار میده.
این تظاهرات که از همان ابتدا با سرکوب پلیس همراه بود با شعار زندگی گران برپا شد.
سالهاست حقوق بازنشستگان افزایش نیافته و حالا با گرانی سوخت و افزایش تورم واقعا زندگی سخت و دشوار شده.
برگزار کنندگان تعداد افراد حاضر در تظاهرات 16 اکتبر پاریس را 140,000 نفر و پلیس با فاصله بسیار آن را 30,000 نفر اعلام کرد.
این تظاهرات برای کاهش قدرت خرید و گران شدن زندگیه که به نظر من عامل اصلی اون سیاست‌های اشتباه رهبران اروپایی و جنگ طلبی‌های ناتوست.
بیش از 2,000 پلیس ضد شورش با سلاح‌های جنگ شهری مسیر تظاهرات از میدان ملت تا میدان باستی پاریس به طول 2 کیلومتر را غرق کرده بودند. هنوز از تعداد بازداشتی‌ها خبری منتشر نشده.
در
در ادامه اعتراضات سیاست‌های دولت آقای مکرون قرار است فردا سه‌شنبه نیز اعتصابات سراسری به ویژه در بخش انرژی برپا شود. شهرام حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. افغانستان بار دیگر عنوان به ارزشترین گذرنامه جهان را کسب کرد. در تازه ترین رده‌بندی پاسپورت های جهان، افغانستان بار دیگر در آخر این جدول قرار گرفت. با وجود گذشت بیش از یک سال از قدرت گرفتن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. به اعتنای طالبان به تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق شهروندان و ویژه زنان و دختران، اعتبار این کشور را در عرصه بین المللی به خطر انداخته است. با گذشت بیش از یک سال از سقوط حکومت پیشین، پاسپورت شهروندان افغان همچنان نشان حکومت جمهوریت چاپ می شود. در تازه ترین رده بندی اعتبار پاسپورت های جهان، پاسپورت افغانستان در جایگاه 112 قرار گرفت و به اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شد. این رده‌بندی که از سوی مؤسسه هنلی گلوبال انجام شده، پاسپورت ژاپن با عنوان با ارزش‌ترین پاسپورت با 193 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است. سنگاپور، کره جنوبی و آلمان به ترتیب در جایگاه‌های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. در این جدول، افغانستان پس از پاکستان، سوریه و عراق در جایگاه 112 در انتهای فهرست قرار گرفته است. بحران تازه در حزب حاکم انگلیا. لیز تراس، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیا، دو هفته گذشته را که مجلس این کشور تعطیل بود، براحتی پشت سر گذاشت. اما در نشست اخیر مجلس با پرسش‌های دشوار روبرو شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
لیز تراس، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس، دو هفته اخیر را که مجلس این کشور تعطیل بود، به راحتی پشت سر گذاشت. اما در نشست اخیر مجلس با پرسش‌های دشوار روبرو شد.
هیچ جایی برای کتمان حقایق نیست. نتیجه آشکار سیاست‌های این دولت کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر بوده است. بودجه جدید دولت خودکشی ملی است.
زمانی که نخست وزیر انگلیس مدعی شد از علت واقعی مخالفت احزاب رقیب اطلاع ندارد، جنجالی در مجلس برپا شد که فقط با دخالت رئیس مجلس آرام شد.
Just let's hear the questions and certainly the answers, Prime Minister.
What our budget has delivered is security.
بر اساس بودجه ما، خانوارها در دو سال آینده صورت حساب انرژیشون ثابت میمونه. رشد اقتصادی بیشتر میشه. تورم کم و فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم خواهد شد.
به نظر نمی‌رسد این سخنان نخست وزیر انگلیس به اقناع نمایندگان احزاب مخالف منجر شده باشد.
در حالی که نخست وزیر منکر خسارت بودجهش می شود، بسیاری از خانوارها در این کشور نه تنها برای گرم نگه داشتن منزلشان، بلکه با این گرانی ها و بهره های بانکی اساساً برای نگه داشتن منزلشان نگرانند.
مخالفت ها با سیاست های اقتصادی دولت به احزاب مخالف محدود نشد.